سلام به شما، لطفاً به این بخش خبری توجه بفرمایید. گفتگوی تلفنی وزرای خارجه ایران و چین. وانگ ای وزیر امور خارجه چین در این گفتگوی تلفنی با تبریک آغاز به کار آقای امیر عبداللهیان به عنوان وزیر خارجه کشورمان بر نقش سازنده و کلیدی کشورمان در تحولات منطقه تأکید کرد. وزیر خارجه چین با تصریح بر اینکه جهتگیری چین توسعه همه جانبه روابط دو جانبه فیما بین است، بر اهتمام جدی رئیس جمهور چین برای توسعه روابط دو کشور تأکید کرد و افزود: معتقدیم هیچ تحول یا مانعی در سطح بین المللی نمیتواند در روابط پایدار دو کشور خللی ایجاد کند. وانگ ای افزود: چین برای اجرای توافقات پیش بین بین دو کشور برای اجرای توافقات پیشین بین دو کشور از جمله سند مشارکت راهبردی 25 ساله و همچنین پیگیری موارد مورد توافق در گفتگوی تلفنی رئیس جمهور دو کشور کاملا آماده است. وزیر امور خارجه چین همچنین از ارسال حجم بالای واکسن سینوفارم در روزهای آینده به کشورمان خبر داد. آقای امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه کشورمان نیز در این گفتگوی تلفنی بر روابط راهبردی دو طرف و دوستی دیرینه مردم دو کشور تأکید کرد و از حمایت چین برای پیوستن کشورمان به پیمان شانگهای تشکر کرد. وزیر امور خارجه کشورمان یک جانبه گرایی آمریکا را تهدیدی برای صلح و ثبات جهانی ذکر کرد و سیاست قطعی ایران در مخالفت با مداخله جویی های برخی قدرت ها در امور داخلی کشورهای دیگر از جمله چین را مورد تأکید قرار داد. آقای امیر عبداللهیان روابط ایران و چین را بر پایه دوستی راهبردی و شراکت قدیمی ارزیابی کرد و با تشریح اولویت‌های دولت 13 از جمله سیاست خارجی آسیا محور اراده ایران برای توسعه همه‌جانبه روابط با چین را مورد تصریح قرار داد. وزیر بهداشت از توسعه و تجهیز خانه‌های بهداشت روستایی در سراسر کشور خبر داد. آقای عین‌اللهی در حاشیه بازدید از یکی از خانه‌های بهداشت روستایی در تبریز گفت: توسعه خانه‌های بهداشت و ارتقای سطح علمی بهورزان از اصلی‌ترین برنامه‌های دولت 13 است، چرا که بهورزان در مناطق شهری و روستایی خدمات پایه‌ای بهداشت را به مردم ارائه می‌دهند. او با بیان اینکه ارائه خدمات پیشگیرانه و واکسیناسیون در خانه‌های بهداشت انجام می‌شود افزود: همچنین بهداشت باروری، تست فشار خون، ضربان قلب و قند خون افراد از اصلی ترین اقدامات در خانه های بهداشت است. ممنون از توجهتان. تندرست باشید.
صدایی است به رنگینی پر از موج، پر از موج و پر از
ایران را بشنوید،
پر از بوی بهار به هر گوشه این خاک، به آغاز شنیدن
رادیو ایران،
صدایی
به نام خداوند جان آفرین. با نام تو یا لطیف آغاز می کنم، چرا که نامت بهترین نام ها و یادت آرام بخش جان هاست. خانم ها آقایان به شما سلام می کنم، شب بخیر می گم. آرزو می کنم که لحظاتتون پر از آرامش و لبریز از مهر و رحمت پروردگار باشه. خوشحالیم که با برنامه‌های بخش سوم تا ساعت 6 بامداد بنده و همکارانم در کنار شما باشیم. امشب کار تهیه کنندگی این نوبت کاری رو آقای احسان زاره به عهده گرفتن، صدا بردار ما آقای محمود رضا ایزدی هستن و من حمید رضا خاوری گوینده این نوبت کاری آرزو میکنم که امشبی که از بهترین شب‌های زندگی شما گرامیان باشه. با اعلام ساعت 22:05 دقیقه از رادیو ایران اولین برنامه رو در این نوبت کاری با عنوان اندلیب تقدیم حضورتون میکنیم.
آفرینش پر شده از عطر یاس و بوی سیب، آسمان باران گرفته با نوای اندلیب، اندلیب.
سلام و درود فراوان به پیشگاه یکایک شنوندگان عزیزمون. خدا رو شاکریم که در چنین شبی هم و چنین لحظاتی در کنار شما عزیزان فرهیخته هستیم. با ما همراه باشید با اندلیب امشب. قبل از اینکه موضوع اصلی برنامه امشب رو خدمتتون معرفی کنم، اجازه بدید ازتون بخوام که باز هم مثل همیشه ما رو با نظرها، پیشنهادها و انتقادهای سازندتون راهنمایی کنید و از طریق شماره تلفن‌های رادیو ایران یعنی 220-486-225-009 و سامانه پیامکی 3900 هر نکته‌ای که در خصوص بهتر شدن برنامه به نظرتون میرسه لطف کنید و با ما در میون بگذارید. به بخش گفتگویی برنامه اندلیب خوش آمدید. در برنامه‌های گذشته با توجه به ایامی که در اون قرار داریم به سراغ نغمات آیینی و عاشورایی که در فضای موسیقایی کشورمون تولید شده رفتیم و به خصوص با آثاری که توسط استاد محمد هاشم احمدوند مدرس آواز و ردیفدان بر اساس دستگاه‌های موسیقی ایرانی و ترکیب بند معروف محتشم کاشانی تولید شده بود پرداختیم. و اما ادامه این مبحث گسترده به برنامه‌های بعدی موکول شد، اگر خاطرتون باشه، که با حضور خود استاد احمدوند قرار شد که بهش بپردازیم. در این برنامه این افتخار رو داریم که در محضر جناب محمد هاشم احمدوند، استاد احمدوند عزیزمون باشیم و همچنین یار همیشگی برنامه اندلیب جناب آقای دکتر علیرضا امینی، پژوهشگر، آهنگساز و کارشناس موسیقی هم با ما هستند. سلام و درود به هر دو بزرگوار. خیر مقدم عرض میکنم خدمت جناب استاد احمدوند عزیز که دعوت ما رو قبول کردن.
با نام و یاد خداوند مهربان و با عرض سلام خدمت شما جناب استاد حیدری و جناب دکتر امینی عزیز، خیلی متشکرم از مهر و توجه شما. در خدمت شما هستم و با سلام و عرض ارادت به شنوندگان عزیز برنامه اندلیب.
قربان شما، خیلی متشکر. و اما جناب دکتر امینی عزیزم،
سلام و عرض ادب جناب استاد حیدری عزیز و همینطور جناب استاد احمدوند، خرسندم که امشب در خدمت دو عزیز که هر دو در عرصه صدا و هنر آواز برای ما صاحب منصب و صاحب تجربه هستند، خودم میتونم تلمس بکنم. همچنین عرض سلام و ادب خدمت همه شنوندگان محترم برنامه اندلیب و رادیو ایران و عرض سپاس از آقای موشی تایکنده محترم و همه مدیران این رادیو وزین و فرهنگی که این فرصت فراهم میشه ما بتونیم این گفتگوها رو ادامه بدیم. در خدمت شما هستم.
زنده باشید. خوشحالم که در خدمت هر دو بزرگوار هستم. خدمت جناب استاد احمدوند عزیزم عرض بکنم که ما در یک دو برنامه قبل به دلیل ترادف با ایام عاشورایی راجع به کارهای شما با جناب دکتر امینی گفتگو کردیم و بسیاری از کارهای زیبای شما رو شنیدیم. امروز هم می‌خوایم به این قضیه بپردازیم. اگر توضیحی هست جناب دکتر امینی لطف بفرمایید.
اما یه مقدمه مثل همیشه البته من جسارت میکنم شما خودتون توضیحاتتون کامله ولی لطف میکنید فرصت رو من میدین با اجازه استاد احمدوند من مقدمه رو عرض بکنم. موسیقی دستگاهی ایران از گذشته به عنوان یکی از میراث فاخر فرهنگ مثبت یا صوتی ما بخش عمده‌ای از موسیقی یا رژیم شنوایی یا محصولات شنیداری ایرانیان رو به خودش مشغول کرده.
بله.
این گنجینه آوازی که حالا به یه نوعی در بعضی از روایت‌ها بهش ردیف موسیقی ایرانی میگن، در بعضی از بیان‌های مختلف اساتید ما بهش مایه‌های آوازی میگن، فرم‌های مختلفی که داره استفاده میشه در هر دوره‌ای یا در هر مقطع تاریخی.
بله.
تعبیر و تفسیری برای کارآمد شده و بروز شدن در جامعه پیدا
کرد.
در یه مقطعی ما میبینیم حتی در موسیقی های غیر ایرانی یا موسیقی های غیر جغرافی های این مرز و بوم میان خیلی از آهنگسازها یا خواننده ها استفاده میکنن از این نغمات و آهنگ هایی رو میسازن که نسل جوان باش ارتباط برقرار بکنه. ما در خیلی از برنامه ها راجع بهش صحبت کردیم.
بله.
ولی میبینیم در بزرگترین گنجینه موسیقی آیینی و معنوی ما ایرانیان به ویژه در مراسم خاص مذهبی در ماه های محرم و صفر و همچنین ماه رمضان برداشت بسیار زیبا و هنرمندانه‌ای از ردیف موسیقی ایرانی میشه که میان آقایون مداح در کنار بسیاری از هنرمندان عرصه آواز نغماتی رو خلق میکنن که اگر اصول رو رعایت بکنن این نغمات ماندگار میشه و میتونه به عنوان یک درس باقی بمونه. حتی این اصول، این آواز و این نغمه میتونه برای ما هم ضامن بقا و دوام آوازمون باشه.
بله.
استاد احمدوند یکی از افرادی هستن که این برداشت رو در این دوره که میتونن به جرأت بگم خیلی از افرادی که دارن کار مدعی میکنن با یک روی کرده دیگه ثروت‌های آنچنانی به دست آوردن. ولی خیلی از هنرمندان فاخر و کلاسیک ما مثل استاد احمدوند اومدن با نگرش حفظ و اشاعه این میراث با خلق آثاری که بتونه رپرتوار جدیدی یا یک کارگان یا یک مجموعه ای از نغمات جدید رو برای ما به یادگار بذاره مجموعه خلق کردن که اول اون ردیف آواز مداحی بود که منتشر شد و برای خیلی از جوانهایی که میخواستن آواز یاد بگم من به خیلی از هنرجوها آوازم گفتم نگاه نکن اسمش ردیف آواز مداحیه، اون زبده نغمات موسیقی ایرانیه که اگه بتونی یاد بگیری آوازم درست میخونی. و بعد یه گنجینه دیگه ای رو اومدن ابداع کردن از 12 بند شعر مانای استاد محتشم کاشانی که اینو با ابداع خودشون به اون 12 مقام یا دستگاه، اون 7 دستگاه و 5 آواز موسیقی ایرانی پیوند زدن.
بله.
و اجرا کردن. ما در برنامه قبل یادم شور ابوعطا دشتی و افشاریشو شنیدیم.
بله.
و سعی می‌کنیم در چند برنامه باز در هر برنامه 3-4 تا از اینها رو بشنویم و خدمت استاد باشیم. موافق هستین یکیشو بشنویم؟
من خواستم عرض بکنم تو هفته‌های گذشته ما بخشی از کارهای استاد احمدوند رو شنیدیم.
بله.
امروز هم با حضور خودشون به بخش دیگری خواهیم
یکیشو بشنویم و بحثو باشون.
بله بشنویم برگردیم.
ای چرخ غافلی که چه بیداد کرده ای، ای چرخ غافلی که چه بیداد کرده ای، وزکین چه ها در این ستم آباد کرده ای. در طعنت این بس است که با عترت رسول بیداد کرده خصم و تو امداد کرده ای. خدای نکردست هیچ گه نمرود این عمل که تو شد داد ای زاده زیاد نکردست هیچ گه نمرود این عمل که تو شداد کرده ای ای زاده زیاد نکردست هیچ گه نمرود این عمل که تو شداد کرده ای کام یزید داده ای از کشتن حسین کام یزید داده ای از کشتن حسین بنگر کرا به قتل که دل شاد کرده ای بهر خسی که خار درخت شقاوت است در باغ دین چه با گل و شمشاد کرده ای بهر خسی که خار درخت شقاوت است در باغ دین چه با گل و شمشاد کرده ای با دشمنان دین نتوان کرد آنچه تو با مصطفی و حیدر و اولاد کرده ای حلقی که سود لعل لب خود نبی برام حلقی که سود لعل لب خود نبی برام آزردش به خنجر فولاد کرده ای ترسم تو را دمی که به محشر در آورند ترسم تو را دمی که به محشر در آورند از آتش تو دود ز محشر بر آورند ترسم تو را دمی که به محشر در آورند از آتش تو دود ز محشر بر آورند
بسیار عالی، آوازی در دستگاه نوا رو شنیدیم از مجموعه شعر ترکیب بند محتشم کاشانی با صدای استاد محمد هاشم احمدوند. سپاسگزارم و بسیار زیبا
خدمت استاد باشیم.
خدمت استاد احمدوند عزیز هستیم. راجع به این قطعه اگر توضیحی هست یا به طور کل حرفی برای گفتن، سراپا گوشیم.
در خدمت شما هستم. عرض به حضور شما و شنوندگان عزیز، قدیما خاطرم هست که کسانی که کلاس آواز می‌رفتن دو تا از دستگاه‌ها رو در آخر کار بهشون یاد می‌دادن.
بله.
یکی راست پنجگاه و دیگری نوا. علتش هم به نظر بنده به این خاطر بود که راست پنجگاه بسیار شباهت به ماهور داره.
بله.
و حتی به بیت ترک، بیت ترک هم به بله. ماهور و راست پنجگاه شباهت دارن. خب هنرجو باید قاعدتاً زمانی راست پنجگاه رو فرا بگیره که ماهور و بیت ترک رو شناخته باشه و اینا رو با هم مخلوط نکنه، خلط نکنه با هم. یکی نوا. نوا اصلا همونجور که جناب دکتر امینی عزیز خودشون موسیقیدان هستن، جناب استاد حیدری،
خواهش،
نوا درست پرده هایی که ما در نوا به کار میایم عین پرده ابوعطا و شور و افشاری است.
بله.
از تشخیص این که حالا این دستگاه نوا هست یا ابوعطا یا فرض بفهمید افشاری، نوع پردازش ملودی و نوع کشش هایی است که در واقع خوندن یا نواختن پیدا میشه. خب یک هنرجو باید حتما ابوعطا رو کاملا شناخته باشه، شور رو شناخته باشه، افشاری رو شناخته باشه تا نوا رو کار کنه. این ترکیب بند محتشم که ای چرخ غافلی که چه بیداد کرده ای، اینو بنده در نوا خونده بودم.
میگم یه فرصتی هست الان استفاده بکنم از محضر استاد، این سه تا مقایسه شور و ابوعطا نوا رو با یه بیت بشنویم.
چون من داشتم همین رو می‌خواستم،
زحمت بکشید آره که حداقل شنونده‌ها متوجه این تفاوت بشن.
زمانی که استاد احمدوند میان برای من حداقل یک کلاس،
من خودم به شخصه همینطور خیلی خوشحال میشم.
خدمت شما هستم.
چه خدمتی.
ببینید اگر فرض کنید که مثلا به عنوان مثال یک شعری از جلال همایون انتخاب می‌کنم که هم در ابوعطا و هم در نوا و هم در افشاری و هم در شور، اینا همه در واقع تو یک پرده قرار میگیرن، اما نوع پردازش از کده و نوع کشش ها اینا رو متفاوت میکنه که این حالا نواست، ابوعطاست، شوره یا افشاری.
بح.
اگر بخوایم این بیت جلال همایی رو که مگذار تاز دست غمت ناله سر کنم، سوز درون قرین دعای سحر کنم.
بح.
اینا اول در ابوعطا میخونم به این شکل میشه:
آی مگذار تاز دست غمت ناله سر کنم، ناله سر کنم، سوز درون سوز درون قرین دعای سحر کنم.
درست تو همین کوک میشه نواش کرد. ببینید
مگذار تاز دست غمت ناله سر کنم، آخ خدا دلم، سوز درون قرین دعای سحر کنم.
این حالت نوا. فرق نوا و افشاری به نظر بنده اون نوت متغیر و اون کششی است که در افشاری و اون ناله ای است که در افشاری هست و در نوا نیست.
درست.
نوا قد رشیدی داره، حالت حماسه داره. نوا
ستبر
که در تعزیه خانی هم بیشتر اون قطعات حماسی رو تو نوا و چارگاه میکنه. همینو ببینید اگر ما یه کششی بهش بدیم تبدیل میشه به افشاری.
مگذار تازه دست غمه ناله سنه
کنم، سوز درون قرین دعای سهر کنم،
و شورش بود استاد.
شورم که در واقع حالا میگن مادر دستگاه‌های ایرانی شوره، شاید یکی از دلایلش این باشه جناب دکتر امینی که ما هر دستگاهی که آواز بخونیم یا ساز بزنیم، حالا چارگاه فرد فرمود ماهور نمیدونم سگاه، پرده‌های شور اونجا حضور دارن.
بله.
و نوت‌های شور انگار در همه جا حضور دارن.
از یه جا دیگه وارد شور میشیم
و شور رو میگن مادر دستگاه و نشست خیلی از آوازهای ما توی دامن شور هست.
صحیح.
ابو عطا افشاری، دشتی، بیات ترک، حتی من خاطرم هست که قدیمی ها میگفتن بیات اصفهان هم جز شوره.
بله.
شور یک هم ریتم در واقع آرام تری داره، هم پخته تره. به نظر من مثل یک آدم دنیا دیده از شور. مگذار مگذار تا دست غمت ناله سر کنم، سوز درون قرین دعای سهر کنم،
استاد اصلا چرا من که به شخص خودم دیگه جرئت نمی‌کنم صحبت کنم، همش آواز بشنوید.
بله.
من یه دوستی دارم یه روزی از من پرسید خب این آوازها رو اگر بخوایم یه جوری دیگه‌ای برای مردم بگیم که متوجه بشن چه فرقی با هم داره، من خب ازش وقت خواستم، گفتم مثلا فرصت پیدا بکنم فکر کنم. داشتم در یکی از این برنامه‌های تلویزیونی، این برنامه‌های راز بقا هست نشون میدن، این صحنه چند تا از این فیلمبردارا نشسته بودن و یه لحظه برام خیلی جالب شد که تمام فیلمبردارای اون صحنه داشتن از این مرغان دریایی رو فیلم می‌گرفتن، این حواسیلایی که داشتن با اون پاهای بلند راه می‌رفتن، یه لحظه انگار اینا متوجه شدن که این حواسیلا قراره پرواز کنن، تمام دوربینا زوم شد رو حرکت اینا، اینا شروع کردن نم نم گام‌ها کوتاه، بعد کم کم بلندتر، بعد بازوهای قسمت زانویی پاشون شکست، حرکت‌ها تندتر شد، بالها باز شد. اصلا دقیقاً من به این دوستم گفتم برو این فیلمو پیدا کن ببین، دقیقاً انگار از شور حرکت کرد و داره دونه دونه نغمات و پشت سر هم میره و این حرکت این دنده ماشین که سبکش می‌کنه داره تا به اون اوج برسه و ما بریم اون حماسه رو ببینیم، اون چرخ رو ببینیم، اون بازی‌ها رو ببینیم، اون لحظاتی که یک عکاس فیلمبردار سید می‌کنه، انگار داریم توی نغمات موسیقی ایرانی حرکت می‌کنه.
ممنونم از توضیح.
خواهش می‌کنم. می‌خوام یه راست پنجگاه بشنویم چون استاد بین صحبت‌هاشون فرمودن.
بله حتماً.
تایید فرمایشات جناب دکتر عرض بکنم که آوازهای ما مانند یک سفرن. حالا این سفر ای بسا شما از حضیزترین نقطه که حالا اون کوه پایه رو میگن و اون پسترین جا رو میگن حضیز تا برسه به چکات که قله کوه میشه،
مبدا و مقصده،
دقیقا ما از اینجا شروع میکنیم و یک سفری رو میریم و به قول مولانا گفت پس حکیمان یا بس حکیمان، بسیاری از حکیمان گفتن این لحنها از دوار چرخ بگرفتیم ما، یک نوع چرخش کهکشان‌ها و سیارات و ستاره‌ها رو ما میتونیم در واقع ببینیم در این اصوات. حتی معماری ایرانی و معماری قدیم اگر اینو بفهمید که اینا از یک نقطه صفری شروع میشه به ویژه گنبدها و تاق‌ها و به یک نقطه اوجی میرسه، وقتی ما ماهور رو شروع میکنیم درآمد، بعد گشایش، بعد داد، بعد شکسته، بعد وقتی که به گوشه عراق ماهور میرسیم به اوجترین نقطه میرسیم که حالا باید برگردیم به اون جایی که بودیم. بله. کسی کو دور ماند از اصل خیش، باز روید روزگار وصل، باید برگردیم. یا مثل یک بعضی وقتا اینو اینجور مثلا میزنم که مانند یک پرگاری میمونه که شما اون سوزن اولی رو میذارید روی کاغذ و یکی در حال چرخشه.
بله.
از نقطه‌ای که شما شروع می‌کنید به چرخیدن، برگشت به همون نقطه‌ای است که پایان و نقطه در واقع نقطه،
مگه اینکه پرگار خراب باشه که به جای اصلی برنگرده.
نقطه شروع شما و نقطه پایان شما دقیقاً در موسیقی هم در آواز هم باید همون روی تونالیته‌ای باشه که شروع کرد.
آدمی یک تابش است از عقل کل، همچون نوت از دور میفا تا به سل.